أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما علاوه بر جلساتی که خدمت شما بودیم، که فکر میکنم این جلسه پایانی است که وقت گذاشتن که خدمتون باشیم، دو جلسه هم خدمت پدران همین دانش آموزان بودیم. حالا بعضی از پدرها اون جلسه‌ای که مربوط به روز جمعه بود رو تشریف نداشتن، تعداد بیشتری در اون جلسه‌ای بودند که در میانه هفته بود. حتی قاعدتاً باید برعکس می بود، ولی حالا اینجوری بود دیگه. به نظر من جلسات خوبی بود، از این جهت که سعی کردیم خلاصه ای از آنچه که با شما تبادل نظر داریم رو خدمت پدران هم عرض کنیم. مدرسه هم در اون جلسات معلمین نمازشون تشریف داشتن، بعد هم یه گفتگوی کوتاهی با معلمین نماز داشتیم. از این جهت به هر حال این همفکری و همسویی و هم دغدغه‌مندی رو انشالله در حدی ایجاد کردیم. حالا در ابتدای این جلسه اگر بازخورد مثبتی چه از سمت فرزندتون در محیط مدرسه، چه از سمت همسرتون در ارتباط با تربیت در موضوع نماز یا حجاب در محیط خانواده داشتین، بفرمایید. خدا خیرتون بده، الحمدلله. به اینا میشه بازخورد مثبت، یعنی دیگران هم ذهنشون تداعی میشه به این که پس میشود، ما همتی نکردیم. خب دیگه بازخورد مثبت چی میفرمایید؟ شما الان خانم نفر دوم هیچ واکنشی ندارین؟ از بالاخره الان جلسه چندم شما تشوردین؟ جلسه سوم این بحثه. خب همسرتون هم اگه یکیش آمده باشن، اومده بودن برای کارنامه دیگه، خب میشه سه تا جلسه حداقل. سه تا جلسه حداقل داشتی. خب هیچ اتفاقی نیفتاده؟ یعنی فقط استفاده کردیم و طیب الله انفاستون این حرفا؟ نماز پسرتون یا حجاب دخترتون؟ خب الان میتونسته بهترم بشه؟ ببینید سوال اول ما ابتدای جلسات یه سوالی پرسیدیم، شاید این سوال الان خوب باشه در مقابل فرمایش خانم، من این سوال رو دوباره بیارم. چه می شود که برخی بچه ها با سبقه های دینی، بالاخره خانواده شون میگن ما این توجهات رو داشتیم، خانواده های عرفن متدین رشد یافته در مدارس خاص با فضاهای مجموعاً مذهبی بعد از فارغ التحصیلی، یعنی ما حدوداً 8 یا 10 سال آینده رو داریم راجبش سخن میگیم، چه میشود که دچار تزلزل در عمل میشن؟ الان که بچه من خوب گوشتشون میخوره، خوب مرغشون میخوره، ماهی هم براش تمیز میکنم، میل میکنه، چه کنم اون موقع همین جوری گوشت و مرغ و ماهیشو بخوره؟
ارزش بیشتر بشه، بچه‌ها دارن
همش هم با حساب ما نوشتیم گذشته رو، یه خودم با خدا حساب میکردیم. بله خب الان این خوبه، یعنی ما عرض کردم ما نمیگیم الان هر آنچه که سخن میگوییم حتما باید عین این تو خونه شما پیاده بشه، همیشه اولش اون همسوی نگاهه. یعنی الان شما هم اگر بخواهی با این نگاه پیش بینی نگاه کنیم، باید بگیم اونهایی که در خانه خریدار ندارند الان چون فرزندشون قدش کوتاه‌تر از شماست، با یک مقدار فریاد یا استفاده از جیغ‌های رنگارنگ میشود مدیریتش کرد، ولی دو روز دیگه که یا هم قد شما میشه یا از قد شما میزنه بالاتر، دیگه با اون جیغا جواب نمیده، میگه مامان صدا شما بلندتر یا صدا من. جایگاه مادری را خراب نکنم. الان نمازشو خوب بخونه، الان حجابش مشکلی نداره. یکی از چیزهایی که شما را مؤثر میکنه برای زمانی که تمام اطرافیانش میگن، حتی اگه خونه ما میای دیروی خانمی نامه نوشته بودن که من بعضی از خونه فامیلامو که رفتم چادرمو قایم میکنم، میگن اصلا دیگه بی چادر برو بیرون مثلا، یا میگن با چادر خونه ما نیا. دیدیم مثلا بعضی ها میگن بی حجاب نیا تو خونه ما، اینا میگن با چادر نیا خونه ما. خب وقتی در این جو قرار گرفت چه چیزی او را حفظ میکنه؟ یکی از چیزهایی که حفظ میکنه اینه، یک مادر با صلابت و مورد قبول و فرهیخته سخنش مؤثر است، سخنش مؤثر است. حالا این سخن گاهی ممکنه با خشونت همراه بشه، خراب میکنه. گاهی ممکنه با باج دادن همراه بشه، خراب میکنه. گاهی خود سخنه. مثلا یکی از کارهایی که شما میکنید، اگر تا الان این مسیر رو میرفتید، لطفا این مسیر رو کنترل کنید. این است که سعی کنید به نقطه‌ای برسید که اطاعت فرمان شما جایزه نخواد. افزایش اعتبار سخن مادره دیگه. گاهی اوقات بچه ها رو دیگران بد عادت میکنن. مثلا فرض کنید با مادر بزرگش که میره بیرون یا میخواد یه کاری بکنه، میگه خب برای من تو خوب شانسی میخری؟ میگه خیلی خوب میخرم. ولی با شما که میخواد بیاد بیرون، میگه خب برام چی میخری؟ مثلا من صراحتا میگم هیچی. اگه لازم باشه میگم مثلا الان شما باید تشریف بیاری، جایزه و کادویی هم نداره. مثلا الان جز برنامه مونه، باید این اتفاق بیفته. و وقت بازخوردش چیه؟ یعنی اگر شما بتوانید، از خدا کمک میگیریم، اینا دست ما نیست، لطف خداست، از خدا کمک میگیریم، ولی بازخوردش چیه؟ مثلا من خاطرم هست، شاید یکی از فرزندانم 4-5 سالش بود، شاید مثلا حدود 4 سال یا بله 5 ساله بود، یه جایی نشسته بودیم چای آوردن، گفت اول به آقای دانشمند تعارف کنید. این نشانه آن است که این پدر یه جلوه‌ای برای این بچه 4-5 ساله داره. اثرش چه می‌شود؟ دیشب گفتم پسرم یکی از نمازاتو دوست دارم با من بخونی. به طور طبیعی هم موقعیتی نبود که من به شماها بگم مثلا این پیشنهاد رو بدیم. مثلا نشسته بود داشت نقاشی میکشید، نقاشی کشیدن هم دوست داره. بودم یکی از نمازاتو باید با من بخونیم. کدومشو میخونی؟ من نماز اولو شروع کردم. اومد مهر گذاشت و خودش یه جورایی خوند و گفت من یه نمازم خوندم. گفتم نه، با هم میخواستیم بخونیم. در اتاقم بستیم رفتیم یه جایی که آرامش بشه، رفت آمد نباشه، کسای دیگه مزاحم نشن. یه نماز عشای کامل، حالا نمیگم با مستحباتش، خودم مختصرش کردیم دیگه، از عفو مأمومین بود، با هم دیگه خوندیم، بعد تسبیحات از زهرا هم گفتیم، سجده شکرمون هم به جا آوردیم، تمام شد. این اثرش باید اینجا باشه، این مینشیند. حالا نمیخوام بگم شما باید هر روز از این وسیله استفاده کنید، دیروز که من نگفتم، پیروز که این نگفتم، ولی چند روز قبل مثلا دو هفته قبلش گفتم که حالا دارم راجع به بچه غیر تکلیف صحبت میکنم، نه بچه‌ای که تکلیف شده. گفتم خب الان این وضو رو اینجوری با هم میگیریم، کلی هم خیس شدیم و مثلا آشپزخونه رو خیس کردیم، ولی دیگه بعدش بهش نگفتم نماز بخون. لذت اون وضو گرفتنه به کامش نشست. حالا اگه من رفتم سر نماز اومد خوند، آفرین داره، باری کلا قبول باشه، جایزه ویژه ای نمیخواد. این تفاوت داره با اینکه شما بگید خب من میخوام یک پاداشی، یک ارزشی به این کارش بگمارم. این گاه گاهی با اینکه من وابستش کنم نماز، یک نمیدونم این مدرسه بود یا مدرسه دیگه، یه بار به من گفتن که گفتن نمازی 2000 تومان چقدر مثلا حساب کنیم با بچه ها. بعد مادر سوالش اصلا اصل موضوع نبود، میگفتن الان هزینه بالا رفته و گفته اگه نماز صبحم میخوان 5 تومن نمازی. یه خانواده دیگه خاطرم هست رو 60 تومن و اینا حساب کرده بودن، چون احساس کردن وظیفهشون خیلی مثلا زیاده، بعد چونه میزدن برنامه شون رو چونه. و خب خیلی ممنون از بازخوردهای خوبی که دادین. سوالها رو یه خود بریم جلو. بله این تذکر خوبیه که متناسب با همون تعبیری است که من عرض کردم از نهج البلاغه. اگر بتونم الان پیداش بکنم این سخن شما رو تکمیل میکنم. بله، اون تعبیر در خطبه 175، اگر من شماره رو اشتباه گفتم تصحیح بفرمایید. این تعبیر رو عین متن رو بخوانم، تقدیم به امیرالمومنین علیه السلام صلواتی خط بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بلغنا مدام. من شمرده میخوانم، این تعبیر را یادداشت بکنید، واقعا تعبیر ویژه است، به یه تعبیری جزو کلیدهای تربیتی نهج البلاغه است. یه کاری رو من شروع کردم، اگه خدا توفیق بده به پایان برسه، سعی کردم کلیدهای تربیتی نهج البلاغه رو استخراج کنم، یعنی چیزایی که میشه به عنوان مبنا قرار بگیره. این یکی از اون کلید هاست. حضرت میفهمند که وعلمو انهو ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن. کره آهی دو چشم آخر. وعلمو انهو ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن. بدانید هیچ چیزی از بندگی خدا و طاعت خدا نیست مگر اینکه همراه است با یه سختی، با یه شایدگاهی عدم رغبت ویژه‌ای، با کره، با یه ناخوشایندی. تعبیر بعدش و ما من معصیت الله شیئون، و ما من معصیت الله شیئون الا یأتی فی شهوتن الا یأتی فی شهوتن. وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهِ وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ. هیچ معصیتی از معاصی خدای متعال نیست مگر اینکه همراه با میل و رغبت درونی ماست. خیلی تعبیر جالبیه دیگه. بله بندگی خدا سخته، تقرب به صاحب الزمان سخته، بودن همراه سید الشهدا علیه السلام دشواره. در اون زمانه‌ای که همه مدینه که هیچ، مدینه و اطراف مدینه جمع شدن دختر پیغمبر رو ساکت کنند و به شهادت برسانند، بودن با علی سخته. روزه هایی که مشرف می شوید را مکانیزم تربیتی بهش بدین، وقتی میان بیرون بگیم بچه ها اگر ما مدینه بودیم کجا وای میستادیم؟ اونجایی که دستمونو میبستند، اونجایی که با تازیانه میزدند، اونجایی که تو صورتمون سیلی میزدند، یا اونجایی که در آرامش بود؟ بچه ها جوابشو بلندم نگیم، خودمون تو دلمون نگاه کنیم. بچه ها هیزم آوردن برای در خانه فاطمه زهرا کاری بود که همه میکردند. یه دونه مقداده که کنار امیرالمومنین ایستاده، تو کجا وای میستادی؟ من باید این القاعات تربیتیم را جوری انجام بدم که لااقل با مبانی تربیت شریعت پیغمبر بخانه. میگه چادر سرت کن، با چادر همه کار میشه کرد. کی میگه همه کار میشه کرد؟ با چادر باش ولی همه جا برو. اصلا نمیشه با چادر، نمیشه همه جا رفت. چهره مذهبی یا پوشش مذهبی داشته باشه، هر کار دلت بخواد بکن، آخه نمیشه، نمیخوره به هم، نمیتونی یه جاهایی بری، از جنس تو نیستن، اون محیط برای تو ساخته نشده. این که کجا بریم و کجا نریم، پس الان دلم میخواد اینجا برم، آقا جونش هممونو مهمون کرده که حتما این سفر رو بریم، دیگه اون میشه یه حرف دیگه. کم نیستن مراجعه هایی که وقتی خوب صحبت میکنیم و میرسیم به ریشه مشکل، میگه فکر کنم از اون مسافرتی که رفتیم شروع شد دیگه. خب دیگه خودتون رفتیم. یا بعضی از پدرها خصوصاً بعضی هاشون که نمیخواهن مسئولیت بپذیرن، هی بلند میشن از محتوای آقا بالاخره دولت باید یه کاری بکنه. بابا این گوشی رو که بارون نیورده شما خریدی. نظام تربیتی یعنی تهیه هر امکان جدیدی باید همراه با قانون جدید باشه. من برای تو مداد نوکی جدید میخرم با قانون جدید. ببین این نظام میخواد تو خونه. من رفتم با بچه ها لوازم تحریر بخرم، دخترم گفت این مداد نوکی. گفتم این مداد نوکی هم لازم نداریم اینو. گفت نه این به این دلائل ما لازمه. گفتم خب اگه واقعا لازم داریم میخریم. خریدیم، هفته بعد گفتم اون مداد نوکی تو بیا. گفت نیست. من هیچی نگفت. هفته بعدش گفت بابا جان من مداد نوکی میخوام. گفتم اون مداد نوکی که خریدیم و بیا. حدود یک ماه زحمت کشید بی مداد نوکی یا با مداد نوکی قرضی از دیگر اعضای خانواده خودش رو اداره کرد تا اون مداد نوکی رو پیدا کرد. بعد اون مداد نوکی آورد، گفت این مشکلشون بود. خب حالا این آوردی، بعد میتونیم راجبش صحبت کنیم. نظاممند باید باشه خانه. بارها اینو عرض کردن از بنده، جاهای دیگه هم شاید شنیده باشن. ببینید من میگم ما تلاشمون رو میکنیم. این به این معنا نیست که حتما دختر من در سن 20 سالگی یک فرد مقید نظاممند متدینه. من تلاشم که میتونم بکنم اینه. من تصرف در قلبش که نمیتونم بکنم. تلاش میکنم سخنم تاثیرگذار بشه. تلاش میکنم اون متوجه بشه. معلومه که منم مثل شما دلم میسوزه که چرا این بچه من الان مداد نوکی نداره، اینقدر دوست داره الان با مداد نوکی خطشو تمرین کنه مثلا. ناراحت میشن، ولی در نگاه بلند مدت شما ناراحت نمیشید که دخترتون مثلا گاهی اوقات نمیتونه در فلان گروه دوستی شرکت بکنه، یا وقتی تشریف میبرید فلان جا مهمونی نمیتونه مثل دخترای دیگه پوشش سبک کنه بره مثلا با اون پسرا فلان بازی رو بکنه. ممکنه در نگاه مقطعی شما ناراحت شید، باید هم برای اون موقعیت یه جایگزینی بگذارید، ولی واقعیت اینه که من حیای دخترم برایم ارزشش بیشتر است از این 10 دقیقه یا نیم ساعت. بریم سوال 12 و بعد چند تا سوال دیگه انشالله یه خود بریم جلو، بعد باز اگر فرمایشی بود خدمتتون هستیم. یه بزرگواری هم سوال پرسیدن که پسرم هنگام نماز در اتاقش را می‌بندد، آیا لازم است در این مورد دخالت کنیم یا نه؟ یه قاعده ای برای در اتاق گفتیم، قاعده رو شما بگین. کلن باید این قانون وضع بشود که در اتاق فقط زمان تعویض لباس بسته می شود در همون میزان زمان و بعد باز می شود. در کارگاه تربیت جنسی عرض کردم یا پسر دبیرستانی آمده بود، بعد از کلی صحبت به این نتیجه رسید که نباید در اتاقش بسته بشه، چون از قبل همین عادت رو خانواده داده بود. بعد این هی می رفت در اتاق رو باز می کرد، مادرش نمونه در اتاق می بستن، می کنه در اتاق باید بسته باشه. بعد من گفت آقا نمیذارن. گفتم برو بگو فلانی گفته در باید وا باشه. در اتاق باید باز باشه، محیط خانه را آرام میکنیم. عیب نداره اگر شما بعضیاتون بچه کوچیک نوزاد دارید، اینم میخواد در خودش آواز بخونه، نق بزنه، گریه کنه، عیب نداره. بچه من باید یاد بگیره تمرکزش را تنظیم کند. ما در حیطه توجه 4 مدل تمرکز داریم. اینجا که روانشناسی یادگیری نمیخوایم بگیم، ولی برای بچه هاتون این حرف مفیده. توجه گسترده و توجه محدود، توجه درونی و توجه بیرونی. گسترده، محدود، حالا تعابیر دیگه هم تو کتابا نوشته، درونی، بیرونی. بفهمید که وقتی شما تشریف بردید در یک جنگلی یا در یک دشتی و دارید مناظر رو نگاه میکنید، توجه شما از کدوم یکی از این 2 مدل گسترده و بیرونی. وقتی شما دارید مطالعه میکنید، خوب است که یاد گرفته باشید توجه شما کدوم یکی باشه؟ درونی و محدود. اگر شما به بچه‌تون از الان آموزش بدید توجه درونی و محدود در هنگام درس خواندن را، قدرتی به او دادید که بعداً 10 جلسه روان درمانی می‌خواد تا این قدرت را پیدا کنه، قدرتی بهش دادید که بتواند حواسش رو از اطلاعات بیرونی، سر و صداها، رفت و آمدها محدود کنه و درونی کنه. ما نمیگیم خونه باید سر و صدا داشته باشه بچه بره سر درسش. البته به شخص نظر شخصی اینه که خیلی هم طوری نیست. خب این داره سر صدا میکنه، شما هم باید درس رو بخونی. اب نداره، بچه ها باید خودشون پس کار خودشون بر بیان. ولی اگه من بخوام آموزش بدم، صدای بیرون رو آرام میکنم. حالا دیگه حتما صدای ماشین لباسشویی هم باید خاموش باشه، تلفنم دیگه الان زنگ نزنه. خب نمیشه، من میگم صدا تلفن آرام باشه، ولی دیگه اینقدر بچه حساس باشه که پشرت بشه مثلا بگه چرا پشرت شد، خب این که مطلوب نیست. الان بحثمون دور میشه اگه تو این زمین سوال بپرسید. اگر فقط این البته سوال تربیت جنسیه، اگر در چه موقعیتی قرار گرفتیم برای اینکه بچه رو حساس نکنیم، میتونیم بگیم خیلی خوب، مثلا ما دوتا فرض کنید فرزند بزرگتر من میخواد لباس شخص کنه، من میرم پلو کوچیکه وای میسم، ما دوتا بیرون نگاه میکنیم، درخت ها نگاه میکنیم، این بر نگاه میکنیم، اون بر نگاه میکنیم، خب همون تموم شد به ما بگو. برای رفع حساسیت. ولی نوبت بعدی میگیم بابا چه کاریه مثلا محیا جان اینجوری ما وایسی، خب میریم بیرون لباسش عوض میکنیم میایم دیگه، هی ما خودمونو بگیریم و مثلا شما در اون مرحله اول هی چشیشو گرفتین و سرشو گرفتین و میگم چه کاریه ما اینجوری بکنیم، ما بیرون داریم قدم میزنیم اونم لباسش عوض میکنه، حساسش نمیکنه. بریم جلو. و ببینید من نمیگم تو نباید در اتاقت نماز بخوانی، ما بریم سراغ قانون در خانه، در اتاق. اونم بهتره اگر شما میزان امر و نهیتون بیشتره برای بچه ها، پدر را توجیه کنید این قانون توسط پدر در خانه اعلام بشه، حتی میشود به این بهانه خب بچه ها با آغاز سال نو میخوام یه تغییراتی بدیم، یه چند تا قانون جدیدم داریم. قانون یک این که من متوجه شدم، مطالعه کردم، سوال پرسیدم، هر جمله‌ای که فکر می‌کنید نشانه فرهیختگی پدر در این زمینه باشه، من متوجه شدم که ما باید در اتاقمون باز باشه. این که در اتاق در برخی مواقع می‌خواهد بسته بشود در اتاق والدین، اینو در بحث تربیت جنسی باید سوال بپرسید، اونجا جوابشو میدم. ما در اتاقهامون باید همیشه باز باشه. یک قانون جدید برای سال جدید این است که هر کسی لباس‌های تمیز خودش رو خودش باید تا کنه تو کشوش بذاره. دو، سه چهار تا قانون مطلوب را اعلام بکنید، یکیش هم این باشه. یعنی تو مرحله اول اگه شما بخواید او رو بکشونید بیرون، بیا بیرون نماز بخون، همین برچسب اتهام سمت شما میاد که شما مگه اطمینان نداری. ولی شما اون قانون را که ریشه‌ایه برای چیزای دیگه هم لازم است اعمال کنید، چند تا قانون دیگه هم کنارش بذارید. خب بعد وقت به تدریج ممکن است که شما جانمازهایی رو در پذیرایی بگذارید. ببینید آخه اینجا ایرادامون یکی دوتانی، بعضی مثلا پذیراییشونه هیچکی اجازه ورود نداره، فقط مال مهمانه، در حالی که به نظر میرسه که اگر یه محیط خیلی خوب لذت بخشی دارین جانمازهای شما ها باید همه اونجا باشه، به نظر میرسه. اینجاها باید یه خورده در مبانی بحث نظم و اینا هم با هم صحبت کنیم، چون بعضی موقع ما اینا رو قواعد نظم میدانیم. ما یک فرصت استثنایی برای اون پیش آمده، بچه من از پذیرایی احساس خوشایندی داره، حالا بعضی که پذیرایی و حال اتاقشون یکیه، خدا بهشون وسعت عنایت کنه، ولی اگرم باشه تازه طوری نیست، یه بخشی از خونه ممکنه لذت بخش تر باشه، ما اون بخشه رو هی پارچه میندازیم کسی سمتش نره، کسی دست بهش نزنه، پارچه رو بعد میزه بچه لذت ببرن، بشینیم اون مبل خوشگله با هم دیگه قرآن بخونیم، برای چی پارچه میندازیم؟ خب نرم دیگه اون جاهایی که ممکنه غیرتین بشین شما ناراحت بشین. سوال 12 ولی اینایی که گفتم جدی گفتم ها. یه بحث 6 جلسه‌ای درباره نظم و مسئولیت پذیری داشتیم، فایل های صوتیش هم هست اگر خواستید استفاده بفرمایید. توی سایت شخصی سید محمد خردمند، آیا مراودات و گفتگوهای معمول من با شنیدن صدای اذان یا با حضور یک نامحرم تغییر می کند؟ شنیدن صدای اذان برای من مهم است؟ در معرض دید نامحرم قرار گرفتن برای من مهم است؟ ببینید یه موقع شما میگید بیا دخترم بیا بشین، ببین مهمه که آدم اگر اینجوری شد اینجوری کنه. یه موقع شما میگید آقا من میخوام یه کار پایه‌ای انجام بدم، کار پایه‌ای اینه که بچه 3 ساله شما میگید شما دویدین بدون اینکه حتی قدرت سوال طراحی کردن داشته باشه، میبیند که مادر با ورود عمو دوید رفت چادرشو برد، میبینه که پدر گفتن که بیاین عمو اینا میخوام برن، صدای مادر میاد میگن بذارین این جوراب مناسب رو پاهم کنم میام، میبینه میشنوه. آیا برای او فرقی میکنه بین این جوراب و اون جوراب؟ اصلا شما بی جورابم بیاین میبینه؟ ممکن اصلا متوجه نشه. ولی آنچه که درک میکند این است که تغییر کرد. یکی از مثالهای خوبی که میتونید تجربه بکنید اینه که مثلا در یه موقعیتی که قرار گرفتین صدای اذان میاد، شما واکنش نشون بده. چجوری؟ مثلا من یه بار داشتم با یکی از بچه ها دو نفره داشتیم غذا میخوردیم، کسی هم خونه نبود، با هم آشپزی کرده بودیم و مثلا داشتیم لذت میبردیم از لحظاتمون، یهو صدای اذان اومد. حالا ما داشتیم با هم حرف میزدیم، من برگشتم گفتم که یکی صدا میکنه مثل که حالا اونم داره گوش میده. چی صدا میکنه؟ کی صدا میکنه؟ نه یه خودی گوش میده، میگه اشهد ان لا اله الا الله. عجیبه، این تو ذهن اون میگه که صدا میکنه، داره اذان میگه. نهایتا ما در بین قضا و خلاصه همه شرایط غیر نمازی که داشتیم رسیدیم به اینجا که دیگه داره میگه حی علی خیر العمل، بابا بلند شیم، خدا داره صدامون میکنه، میگه الان وقت نمازه. خدا اجازه میده این دو سه تا قاشق مونده، من با اجازه شما این دو سه تا قاشق هم بخوریم و پوشیم. ببین نمیخوام قضا رو بهش زهر کنم، که از خدا اجازه میگیرم، خدا بخشیده ما میبخشیم. خدای دو سه تا قاشق ما با هم بخوریم، بخوریم دو تا قاشق. خدای ببخشید من قضام تموم شد، ولی اگه اجازه بدین چون میخوام با هم نماز بخونیم ایشون هم این دو تا قاشقشو بخوره. بسیار موقعیت لذت بخشی بود. داریم میریم، فرض کنید دارید میرید یه جا غذا خوری، دعوتتون کردن از اینایی که مثلا یه جاهای دور دعوت میکنن، که داریم میرین طبق معمول هم همه دیر راه میافتن، بین راه میونی صدا اذان میاد، خدا صدا میکنه، خاله جون صدا کرده چیکار کنیم؟ خدایا بریم حرف شما رو گوش ندیم، وایسیم به خاله جون بگیم دیر میاد چیکار کنیم؟ حرف خدا رو گوش بدیم، حرف خاله جون رو گوش بدیم. آج آقا نظر شما چیه؟ حالا آج آقا بعد البته هماهنگ باشه، آقا الا میزنه تو گل خودمون، یهو میگه کباب یخ میکنه، خانم بریم خراب میشه. آجابا چی کار کنیم؟ میگه آخه حرف خدا کجا، حرف خاله جون کجا؟ خب بندزینش تو دور این که حرف خدا کجا، حرف باجناق کجا، مقایسهی بکنید که آجابا همراه باشه. من نمیگم الان بچه ها حتما الان از این موقعیت لذت میبرن، چون روایت چو خوندیم از امیر منظر، حد اقل اینه که این پیام فعلا دریافت بشه، حد اقل اینه. یعنی یه موقع شما میبینید الان ایستادن شما مقدور نیست، البته تجربه میگه وقتی وای میسین خدا هم کمک میکنه، یه خود هنرمندی میخواد. مثلا حاج خانم که پیاده شد اگه خودش برداشت چه میدونم دوید رفت و اینا، نه. من یادم از یه بار تو جاده یه همچین اتفاقی افتاد، پیاده شدیم، اتفاقا خدا هم کمک کرد، برای اون مسجد بین راهی حوض گشته بودن و ماهی هم گذاشته بودن و حالا با ماهی ها وضو بگیریم یا با شیر آب وضو بگیریم، کلی خودش تفریح شد. آیا شنیدن اذان در زندگی ما تغییر ایجاد میکنه؟ من نمیدونم توی این مدرسه هست یا نه، ولی تو بعضی از مدارس مثلا فرض کنید قانون اینه زمان قرآن صبحگاهی اگه داره پخش میشه بچه ها وارد صف نشن، هست چنین چیزی توی مدرسه؟ اینجا مثلا بچه ها یه جا باید مؤدب بایستن، بعضی از مدارس این قانون رو پیاده میکنن و بعد به چشم بچه ها میاد. من خاطرم هست مثلا دبستان بودم ما سر صف وایساده بودیم، مثلا معلم ها که میومدن رچن، میتونستن یه جا دیگه رچن ها، میومدن رچن میومدن جلو ما مجسمه میشدن، یعنی میخواستن بگن احترام به قرآن. این تصویر تو ذهن من مانده، این تصویر تو ذهن ما مانده. اگه این تصویر تو ذهن شما ها مانده باشه، ابتدای جلسات وقتی قرآن پخش میکنن نمیتونید سخن بگید، اون ادب و احترام در وجود آدم انگار نهادینه میشه. تو ماشین اگه نشستیم رادیو قرآن روشنه، وقتی بچه‌ها میخوان صحبت کنن قطع میکنیم. این احترام رو من لازم نیست حتما همش رو سخنرانی کنیم، در رفتار منه. سوال 13 هم. ببینید اگر به یه حالت، من عرض کردم نمیخوام اینا دفعات تکرار بشه، گاهی همون بار اولش خیلی قشنگه، ولی عرضم اینه که توی این مثال غذا ما گفتیم دو سه تا قاشق میخوریم، خب قطعا از اول وقتش هم نمیگذره، ولی عرض من اینه که در ابتدای آموزش و القاء توجه به نماز و اذان، اگر وسط چه میدونم پاندای کنفوکار اذان گفتن، مثل که بعضی موقع هست از شیش و نیمه ها، مثلا وسطش یهو اگه اذان گفتن، خب من الان میخوام نمازه با تراوت و حلاوت باشه. خدای متعال اجازه داده است تمام فضائل اول وقت رو میفهمم، ولی اونجا گاهی اوقات دیگه میره تو حیطه معرفت بسیطه ها. من الان میخوام خوبی این کار و توجه به این کار، من خودم بلند میشم. مثلا فرض کنید برای زمانهایی که میفته وسط اخباری که پدر دوست داره، پدری که توجیه باشه، بچه ها میدونن اخبار رو دوست داره ها، میخوادم این تیکه رو ببینه، وسط اخبار اذان پخش میکنه. اگه پدر اونجا نگه خدایا با اجازه، برگرده بگه ببخشید دیگه وقت نماز شد، با اینکه دوستشم بقیهش رو ببینم ولی دیگه بلند میشن. این مقدمه این است که بعدن به نماز اول وقت توجه کنه، که میگم میخوام زهرش نکنیم، برای اینکه میخوام ارزش توجه به اذان و نماز را منتقل کنم، ولی در حد فهم او. واقعا بچه ها خیلی، اون روایتی هست که من هر چقدر فکر کردم گاهی اوقات که اینو تا چه سنی بیام پایین میتونم برای بچه ها بگم، حالا شما بعدا راهنمایی کنید، یکی از اهل بیت ظاهرا فهمیدم که نماز اول وقت به نسبت دیگر نمازها جایگاه پیغمبر است نسبت به دیگر پیامبران. حالا اگه روایت رو درست عرض کنم، اگه یادتون هست بگیم من تکمیم. من هر جور فکر کردم که من این چجوری باید بچه هم منتقل کنم، دیدم خب او که اصلا مفهومی از مقام پیغمبر متوجه نمیشه، و چجوری اینو باید بگم؟ باید یه چیزای دیگه بگم برای اول وقت، مثلا یه حرفای دیگه ای باید بزنم. ولی فعلا داریم راجع به اصل نماز میگیم، اصل لذت. سوال 13، از این سوالای خوب بین صحبت بپرسید اب نداره، ما میخوایم هر بحثی رو که میگیم انشالله بدون سوال و شبهه باشه که عملیاتی بشه. حالا گاهی به جای 50 تا سوال ممکنه 15 تا سوال بگیم، این ایرادی نداره. سوال 13، آیا رفتن به مسجد و نماز جماعت جز برنامه های زندگی ماست؟ رفتن به جایی که احتمالاً پوشش‌های مناسب بیشتری دیده می‌شود و کسانی به جهت ارزشمند دانستن اقامه نماز به صورت جماعت جمع شده اند، آیا جزء برنامه‌های ماست؟ ببینید، ما نمی‌گیم بچه‌ها هر شب باید برن مسجد. حالا اگه کسی این توفیقو داشت و خودش هم ذوقشو داشت که مانعش قطعاً نمی‌شیم. ما بخوام بگیم جزء برنامه‌های ما هست. یه نفر میگه اون مسجد خوب در محلمون مثلا نمیشناسید. حالا مسجدا که همشون انشالله خوبه، منظورشون مثلا متصدیان برخی مساجده، منظورشون افراد بعضی از مساجده. ما چون بعضی از متصدیان، بعضی از امام جماعت ها رو خودمون دوست نداریم، مثلا ما کلی نماز نمیریم. به این فرض میگیریم شما با یک امام جماعتی به جهت سیاسی اختلاف نظر دارید. تا چند سال پیش هم نمیدونستین، ولی مثلا دم انتخابات و یه سخنرانی کرد به مزاج شما خوش نیامد. بچه شما که الان این تفاوت رو متوجه نمیشه، نگاه میکنه بینه مثلا امامشو خوب بسته، مثلا خوش اخلاقه، لبخند میزنه، محاسنشو قشنگ شانه کرده، بوی عطر میده، او این را میبیند. حالا من بگم عزیزم ایشون مثلا، نه اینا اصلا، گاهی اوقات دادم باید بری با بعضی ها صحبت کنه، اب نداره بلندشین شما بگین هاش خانم شما خیلی بزرگواری، من از وقتی مثلا بچه بودم این مسجد می اومدم یه وقت شما رو دیدم اینجا تو صف اول بایستدید، ولی اگه اجازه بدین، بالاخره دختر منم میخواد بیاد، مثلا حالا چه اشکال داره اگه ایشون مثلا وقتی اومد بعد موقع چای قرآن خوندن مثلا با بغل لسیش صحبت کرد، حالا شما اجازه بدین ما کم کم یادش بدیم. باید افراد را توجیه کرد. مثلا شما بعضی هم مسجدها هست قسمت خانوم ها یا نور نداره یا تهویه بده یا فرشاش بو میده، پله زیادی میخوره، آسانسور نداره. خب حالا برای دختر من که کوچیکه پله خیلی آزاردهنده نیست، بنابراین من پله رو تبدیل به فاجعه نمیکنم. اما اگه دیدم اونجا نور نداره نمیتونم برم با مسئولشون صحبت کنم. فرض میگیرین گفتش که نه خانم ما بودجه نداریم. چقدر میشه بودجتون؟ میگه اینقدر. تو خانم ها اعلام کنیم، به عموجونتون بگیم، به آقاجونتون بگیم، به فامیلاتون بگیم بیاره یه مسجد میخوام چراغ روشن کنیم، دو تا حدیثش هم پیدا کنیم براشون بگیم که به ذوق کسب ثواب کمک کنن. شما چراغونی کنیم مسجد اشکال داره؟ یعنی نماز بچه من نمیارزه؟ میارزه واقعا. میگه فرشش، میگه خانم کسی اعتراض نکرده، شما اول نفر بودیم. ما فرض میگیریم به خاطر حساسیت شما نیست. شما بیارین تو مسجد با 10 نفر دیگه صحبت کنین، تلفن مسجد رو پیدا کنین، با صداهای مختلف زنگ بزنین، بگین آقا ما دیشب اومدیم اینجا فرشتون بو میداد. 4 روز دیگه با صدای مدل دیگه زنگ بزنین بگین مسئول مسجد میخوام با امام جماعت صحبت کنم. و پیگیری کنین دیگه. چون فعلا ما نمیتونیم اون مسجد دوره بریم. یه دوستی داشتیم از لواسون میومدن مثلا فلان مسجد هفته یه بار با بچه‌هاشون، گفتن این مسجد بچه‌ها خیلی دوست دارن. حالا فرض کنیم این همت را شوهر من یا خود من نداریم، ولی اقدام که میتونیم بکنیم. گاهی اوقات بریم اینا رو معرفی کنیم. مثلا یه بار ما یه جایی رفته بودیم، دختر من گفت باجا اینجا منو میشناسن، به این نشانه که ما با این که مثلا فلان جا نشسته بودیم ولی یه غذا اومدن به من دادن. کلی کیف کرده بود. به شکلهای مختلف باید طراحی کرد. ما روزایی که با هم میریم مسجد برگشتنه شیر موز میخوریم. قانون قرارمونه، چه اشکال داره؟ بچه شما اگه شیر موزیه با شیر موز، هفته یه بار میخواییم چه میدونم مرغ سوخاری بگیریم یا 2 هفته یه بار، شبایی باشه که با هم دیگه میریم مسجد نماز بخونیم، سعی را میگیریم میان. این خط رو تنظیم کنیم، این وسطش لذت بخش می شود. حالا اگه یه نفری گفت آقا پدرش یا پدر بزرگش انقدر این بچه مسجد بردن بیزار شده مثلا، یا بد بردن یا اونجا بردن به زحمت، به این میشه استثناء. اینو باید یه سوال دیگه طرح کرد و جواب دیگری داد. ما داریم فعلا عرض عمومی رو میگیم. سوال 14، ببینید هر سوالی رو داریم یه چند تا راهکارم اجمالاً خیلی ممنون. خب حالا این سوال تموشه. چشم. برای ایجاد چشم. چون بعضیشو تذکرشو گفته بودم عرض رد شد. مثلا یه بار من رفتم به یه نفر تو مسجد، میدونستم این دم جالبیه، یعنی میتونه جذب. بودم آقا من چند رو دیگه با مثلا اون فرزندم میام، شما اگه زحمتی نبود اینجوری مثلا اون رو تشویق کنی. کار سختی دیگه، نماز دیگه، من هر گامی بتوانم بردارم برای توجه و علاقه بیشتر فرزندم به نماز باید انجام بدم. هر راه منطقی، نه هر راه غلط. ما گاهی اوقات یه افرادی داریم، اینا آدم های خوبی هم، اما خیلی خواستنی نیست. ببینید این مثلا مادر بزرگ شما خیلی نورانیه، خیلی هم خوبه، ولی اصلا تو خط هدیه دادن بچه ها و تشویق کردن بچه ها نیست. چه اشکال داره؟ شما یک کادوی میذارید تو کیفتون، میبرین اونجا، میدونین نه موقع نماز میشه، یه جوری هم نماز و جا نماز رو طراحی میکنین که این ببینه دختر شما نماز خون. بعد میرین در گوشش میگین خانجون این کادوه ماره سمیه منه، شما صداش کنین، بوسش کنین، بگین آفرین نماز تو خونده. دیگه در حد این چند تا جمله رو میتونه بنده خدا بگه که گاهی ما باید یه کارایی بکنیم متدینین برای بچه ها خواستنی بشن. یه کاری قبلا آقایون بیشتر میکردن، الان خانوم ها این کار میکنن و اونم اینه. یه آقایی مثلا تو بازار سه تا رفیق داشت، یکی از این رفیقاش که اهل هیئت و مسجد و روزه و این حرفان بود یا ظاهر متدینی هم داشت، تو شراکت 2000 تومن بالا پایین کرد. حالا واقعا هم ممکنه بالا پایین نکرده باشه، بالا پایین شده باشه، ولی اینا میگن این کلا برداری کرده. حالا شوهر من خیلی ناراحت شده، خیلی اعصابش به هم ریخته، منم کاملا درک میکنم. ولی این شوهر چیکار میکنه؟ بعد از یه مدت که دیگه زورش نمیرسه برای وصول این 2000 تومن، میگه بابا ما با هیچ متدینی کاسبیمون به شراکت گذاشته نشد، من اینکه سر اون کلا رفت ویران میکنه. یک روحانی یه جایی اشتباهی میکنه، میگه همه آخونده اینجوری هست، مدرسه یک اشتباهی میکنه، این مدارسی که اهل نماز و زیارت هاش و حرفان ها واقعا، حالا با فرض این که اشتباهی بکنه، میگم گاهی اوقات اشتباه نمیکنه، خلاف سلیقه من عمل میکنه، خانومام جدیدن از این کارا میکنن، خودشون تو خودشون میگن بابا اخلاق میخوای این غیر چادریا. داداشم گفته خیلی خوب باشه ولی چادری نباشه. اینو من جلو بچه میگم، چادر را به عنوان حجاب دارم عرض میکنم دیگه. جلوتر اینو گفتیم، گفتیم ما تعریفامون از آدم ها چجوری میشه؟ خیلی خانم خوبیه، خیلی خانومه، واقعا کاش همه مثل این بودن. دختر من داره نگاه میکنه، یعنی همه واقعا مثل این بودن؟ یعنی نیمه برهنه بودن؟ کاش که همه. اتفاقا هم یه فامیلی داریم مثلا خیلی متدین و اهل نماز و عبادت، خیلی خوش اخلاق رو بنده خدا. اینا کارهای ماست، اینا کارهای ماست. ممکنه بعضی از موجودات هستن توی جنگل و اینا هستن، اینا خیلی پوستشون هم ماها نرمتره. میخوام تعبیری که فرزند شما گفته رو جواب بدم. من میگم پوست نرمی که خب خانم مهربونی بوده، حتما بالاخره به شما توجه کرده. اینا این سوال رو باید اینجا جواب بدی که اگر یه کسی بود ویژگی های مثبت مطلوبی در بحث تدین داشت ولی بعضی ایرادارم داشت، ما بیادبی نکنیم اگر کسی همسرشون یا برادرشون یا پدرشون سیگاری هستن. داریم مثال میزنیم، مثلا شما دوست ندارید قاعدتا فرزندتون سیگاری باشه، قاعدتا. خب من میخواهم این آدم خوب را، جلوه های خوبیش را توصیف کنم ولی سیگاریه، چیکار کنم؟ ببین من میتوانم بگم که بله ایشون اگر سیگارم نمی کشید خب خیلی بهتر بود، ولی آدم ها ممکنه یه اشتباه هایی هم بکنن دیگه. بعضی ها میگن مثلا بچه ما عمو رو خیلی دوست داره، یا مثلا یکی از عزیزانمون رو دوست داره، اونم خوبه، ولی یه آموزه های منفی هم همیشه با خودش داره. بله دیگه، الان من دارم به همین جهت عرض میکنم. گاهی اوقات ممکن است کسانی مهربون باشن، بهتر از بقیه با ما رفتار کنن، ولی ممکن اشتباه هایی داشته باشن. پس اگر کسانی بودن در اطراف ما، منتها بعضی از جاها شما باید یه خورده به اصطلاح پررنگتر عمل کنید. مثلا شما ممکنه بگین که بله ایشون مثلا خیلی خوبن، ولی حالا مثلا آدم نباید پاشو جلوی مثلا بزرگتر دراز کنه. حالا اگه یه عموی پاشو جلو پدرش دراز کرد بده ها، ولی من چجوری باهاش برم؟ ولی یه موقع مثلا عمو اهل فلان معصیت بیینه، چون من باید خیلی برافروخته تر باشم. اگه بچه من بفهمه که شوهر خالش نماز نمیخونه، ما باید تو روال جاری زندگیمون تغییر کنه. اگه فهمیدا پسرم، ما خیلی دوست داریم رفت آمده بیشتری داشته باشیم، ولی چه کنیم؟ خدا بر کسایی که اهل نماز نیستن غضب میکنه. یه غضب میکنه یعنی چی؟ اینا دیگه میشه ادبیات که من میخوام توضیح بدم برای بچه، الان واردش نمیشم. یه موقع هست شما میگید یه خانومیه، یک پوشش خوبی داره، چادر نداره، کاش که این چادر هم داشت، ما مشهد که میریم برای چادر میبریم مثلا. اما یه نفری هست اصلا بی حیایی میکنه، لباس بد میپوشه، جلو همسر شما میاد، جلو بچهای شما میاد، بعدش هم یکی دو بار که بهش اعتراض کردیم گفته موسی به دین خود، عیسی به دین خود. اینجا وقتی بچه من متوجه شد، باید بگیم پسرم، خدا دوست نداره ما در موقعیتی قرار بگیریم که اونجا دچار معصیت بشیم، حتی اگه معصیتو ما شرایطشو فراهم نیاورده باشیم. بنابراین ما فقط در مهمانی های رسمی که ایشون مجبور پوشش رسمی داشته باشه هم دیگر میبینیم. شما میگید آخه مثلا خواهر شوهرمه، شوهرم نره، یعنی این شوهر یواشکی با اجازه شما که میتونه گاهی سر بزنه، خواهرشه، میره سر میزنه میاد. اما اینکه ما با بچه‌ها راه بیفتیم و خیلی لذت ببریم از اینکه همه مثلا دخترعمه‌ها اینجوری میان میچرخن، این فرق میکنه. بنابراین باز تو درجه مراتب، درجه مراتب حجاب یا بد حجابی یا بی حجابی، درجه مراتب سبک شمردن نماز یا بی نمازی. حالا اگه یه نفری بود هم نماز نمیخون هم نماز خدا رو مسخره میکرد، خب درجهش فرق میکنه. با این جمله‌ای که عرض کردم، ببینید بعضی از اشتباهات اشتباهاتی نیست که تو ذهن بچه گناه باشه، کار بده. این که تفکیک میکنم اینه، مثلا یه بار میاد میگه، فرض کنید بحث گناهو فهمیده، میگه معلممون فلان گناهو کرده، میگیم حالا این که گناه نبود ولی اشتباهی بود، میگه پدرم اینجوری انجام داد، بابا این کارو کرد، اشتباه نبود؟ چرا بابا ممکنه اشتباه بکنن، با هم دیگه دعا میکنیم که دیگه بابا این اشتباه رو نکنن، اگرم لازمه با هم باهاشون صحبت میکنیم، ولی بابا رو از بابایی نمیندازیم، با هم راجبش صحبت میکنیم. و اتفاقا خوبه، خوبه که گاهی اوقات بچه ها صحبت کنن. بچه ها مثلا فرض کنی بچه من برگرده من بگه بابا جان به نظرم این کار شما اشتباه است، من میگم خب این نظر شما رو راجبش با هم صحبت میکنیم. یک فرصت طلایی خدا به ما داده، الان شما دستتون تکون بخوره، پاتون تکون بخوره، نفستون میره، نفستون میاد، این فرصت طلایی را به ما دادن تا برای بزرگترین کاری که در زیر این آسمان کبود، به تعبیر مرحوم آقای علامه، در زیر این آسمان کبود کاری به عظمت انسان سازی نیست، این انسان سازی را به شما سپردن، تکوینن قدرتش هم به شما دادن. یعنی چی؟ یعنی در نظام تکوین شما رو کردن مادر، تکوینن شما این حد اقلهای تأثیرگذاری رو دریافت کردید، خب حالا تربیت کنید. بسم الله. مفهوم دین در خانه ما چه مفهومی را تداعی میکند؟ اینم سوال مهمیه، یه خورده راجبش صحبت کنم یا خستگی در کنیم بعد صحبت کنیم. مثلا یه دو سه دقیقه خستگی در کنید، بعد راجع به این صحبت.